ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل می گوید یک طلوع تاریخی برای خاورمیانه آغاز شده است. همه 20 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست شرم الشیخ شرکت نخواهد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سخنرانی خود در کنست گفت یک طلوع تاریخی برای خاورمیانه آغاز شده است.
This is the historic dawn of a new Middle East.
او که پیش از سفر به مصر در پارلمان اسرائیل سخنرانی می‌کرد، به شدت مورد تشویق قانون‌گذاران اسرائیلی قرار گرفت. پیش از آقای ترامپ، نخست وزیر اسرائیل و رئیس مجلس آن کشور نیز تلاش‌های دونالد ترامپ و همکارانش را برای دست یافتن به آتش‌بسی که منجر به آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی بود را ستودند. در همین حال بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی از دونالد ترامپ به خاطر خروج از برجام و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران تشکر کرد. بنابر متنی که پیش از انجام سخنرانی آقای ترامپ منتشر شده، او در جریان اظهاراتش خواهد گفت دست دوستی و همکاری همواره بر ایرانیان باز خواهد بود. در خبر دیگر، مقام‌های دولت اسرائیل اعلام کردند همه 20 گروگان زنده این کشور صبح امروز در دو مرحله آزاد شدند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، ابتدا 7 و سپس 13 گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد. آزادی گروگان‌های اسرائیلی با شادی جمعیتی که در میدان گروگان‌های تل آویو گرد آمدند همراه شد. قرار است پیکر 28 گروگان جان باخته نیز در روزهای آینده به اسرائیل بازگردانده شود. در کرانه باختری نیز 1966 زندانی فلسطینی پس از رسیدن همه گروگان ها از سوی اسرائیل آزاد شدند. در خبری دیگر، به رغم اعلام اولیه تلویزیون اسرائیل و دفتر ریاست جمهوری مصر مبنی بر حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست شرم الشیخ، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد به دلیل مصادف شدن با اعیاد مذهبی در این نشست حضور پیدا نخواهد کرد. پیشتر اعلام شده بود مقام‌های اسرائیلی در این نشست حضور نخواهند داشت. این نشست درباره صلح در خاورمیانه به دعوت آمریکا و مصر و با حضور رهبران بیش از 20 کشور دنیا برگزار می شود. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رد دعوت شرکت ایران در نشست شرم الشیخ خبر داده بود. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود نه او و نه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نمی توانند با همتایانشان که به نوشته آقای عراقچی به مردم ایران حمله کردند و همچنان کشور را تهدید و تحریم می کنند تعامل کنند. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اواخر وقت یک شنبه احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت که این اقدام می‌تواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد. موشک‌های تاماهاک بردی معادل 2500 کیلومتر دارند و قادر به هدف قرار دادن عمق روسی از جمله مسکو پایتخت آن کشور هستند. اظهارات اخیر آقای ترامپ پس از دو بار گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین در روزهای اخیر مطرح شد. در صورت تایید ارسال تاماهاک، واشنگتن این موشک‌ها را مستقیماً به کیف نمی‌فروشد، بلکه در عوض آنها را به ناتو پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند هزینه آنها را بپردازد و به عنوان بخشی از یک برنامه اعلام شده قبلی آنها را به اوکراین ارسال کند. اما علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز شنبه 19 مهر ماه اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت مردم به اورژانس مراجعه می کنند. این مقام وزارت بهداشت پیشتر سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی طه‌آباز.
مصرف الکل در ایران در طول این 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد از موارد مناقشه برانگیز در جامعه بوده است. پس از سال 1357 تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و با توجه به احکام اسلامی مجازات‌های بعضاً سنگین در مورد مصرف کنندگان آن به اجرا درآمد. با این وجود همانند بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای اسلامی برخی شهروندان در ایران هم علاقمند مصرف الکل هستند و ممنوعیت عرضه باعث شده تا بازار سیاه مشروب‌های الکلی رونق یابد که در بسیاری موارد نوشیدنی تقلبی یا جان افراد را گرفته و یا لطمات جسمی جبران ناپذیری وارد کرده است. در تازه ترین اظهار نظر در این رابطه، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت شنبه 19 مهر اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه میکنند.
هر کدوم از اینایی که مراجعه میکنن به اورژانس ما، شما میتونید اینو معادل 10 نفر در نظر بگیرید که یا مصرف میکنه یا دچار مسمومیت های خفیف داره میشه. اکثر اینایی که میان اورژانس کسانی هست که اون الکل میتیلیک استفاده کردن، الکل تقلبی. اون افرادی که الکل دیگه رو دارن استفاده میکنن، چون پاشون به اورژانس کمتر باز میشه، پس بنابراین احتمالاً حجم افراد بیشتر از این باشه.
آقای رئیسی پیشتر هم در اظهار نظری سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود.
موضوع الکل، مثلا میخواد در مورد الکل صحبت بکنی که آقا مثلا این مشکلات وجود داره، باید مثلا حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه، خوبم مصرف میکنه، بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی های تقلبی الکلی بودند، از جمله در مهر ماه 1403 که تعداد قربانیان مصرف این گونه نوشیدنی ها در 3 استان مازندران، گیلان و همدان به 26 نفر رسید. همچنین آبان ماه همان سال قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این مرکز اعلام کرده بود که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول عرضه می‌کرد. این افراد متهم بودند که زمینه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در خرداد 1402 را فراهم کردند که به مرگ 17 تن و مسموم شدن 191 نفر در استان البرز منجر شد. در نهایت آنچه می‌ماند نه فقط آمار مرگ و میر که پرسش بی پاسخ است درباره بهایی که جامعه برای پنهان کردن یک واقعیت می‌پردازد.
گزارش مهدی طاهباز رو می‌شنیدید. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهون خوانده بود خبر داد. میزان روز یکشنبه در توصیف این عروسک‌ها آنها را عروسک‌هایی با نام مقدسات توصیف کرده است. به ظاهر منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن عروسک‌های خمیری حیواناتی است که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌روند. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز است. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما و مدیر مسئول کانال تلگرامی خبر فوری خبر داد. میزان روز یک شنبه بدون اشاره مستقیم به نام رسانه از عنوان یک رسانه استفاده کرد و نوشت که این پرونده به دنبال انتشار اظهاراتی درباره عملکرد صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 تشکیل شده است. زهره سادات هاشمی مجری پیشین صدا و سیما چندی پیش در گفتگو با خبر فوری گفته بود 2 ماه مانده به انتخابات 1400 مسئولان صدا و سیما رسما به او گفتند می‌خواهند ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شود و او سپس تاکید کرد تنها چیزی که در صدا و سیما اهمیت نداشت حرفه‌ای‌گری بوده و شما باید به صحبت‌های آنها عمل کنید. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.